من الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیات جزء 14 شامل سوره مبارکه هجر و سوره مبارکه نحل هست. در سوره هجر در آیه 32 و 33 جریان سجده نکردن شیطان به آدم مطرح میشه که خدای متعال دستور سجده داد و شیطان سرپیچی کرد و دستور رو اجرا نکرد و آیه میفهمد که گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، اصلا من اینطوری نیستم. لم اکن لأسجد یعنی نه اینکه حالا الان سجده نمی کنم، اصلا مثل منی مگه میتونه سجده کنه به کسی که از گل خلق شده؟ یعنی اون برتری خودش و تکبری که مانع انجام این کار شد، این باعث سقوط شیطان شد. شیطانی که 6000 سال عبادت کرده بود، هدف خلقت جن و انس این هست که عبد بشن. عبد یعنی تسلیم خدا. تسلیم خدا بودن هم در شرایط عادی مشخص نمیشه. در شرایط عادی که دستورات خدا موافق میل انسانه، معلوم نمیشه که انسان عبد هست یا نیست. اونجای معلوم میشه که موافق میلش نباشه. شیطان تو اون 6000 سالی که عبادت میکرد ترپیچی نکرد، به خاطر اینکه عبادتهایی که میکرد موافق میلش هم بود، پس معلوم نشد که عبد نیست. اما اونجایی که دستوری صادر شد که موافق میلش نبود، اونجا خودش رو نشون داد و معلوم شد که عبد نیست. پس باید حواسمون باشه که در هر شرایطی تسلیم خدا باشیم. اگر فقط در یه شرایطی که همه چی بر وفق مراده و ما هم دوست داریم اون دستور رو تسلیم باشیم، این خیلی علامت عبودیت نیست. اما اگه بتونیم تو شرایطی هم که موافق نیستیم باز انجام بدیم، اونجا معلوم میشه که این عبودیت وجود داره و عامل اصلیش هم همون دیدن خود و نظر خود هست. در مقابل خدا انسان هیچ نظری از خودش نباید داشته باشه، تسلیم محض باشه بی چون و چرا، هرچی خدا میفهمد، حتی اگر به نظر من صحیح نیاد. مثل دستوری که خدا به حضرت ابراهیم داد که فرزندت رو ذبح کن، این شاید به نظر انسان درست نیاد ولی خداست فرموده باید انجام بشود بی چون و چرا. حضرت ابراهیم هیچ سوالی نکرد حتی که برای چی این دستور رو خدا دادی. این ملاک اون بندگی هست که در هر شرایطی باید انجام بشه. بعد در ادامه تو آیه 87 و 88 میخونیم که خدا میفرماید ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. قطعا ما به تو سوره حمد را داریم. سبعا من المثانی منظور سوره حمد هست که سبع یعنی هفت، مثانی یعنی دوبار نازل شده، یعنی دوبار نازل شده. مثانی یعنی دوبار. حالا هم میتونه به نزول دوبار این سوره اشاره داشته باشه، هم اینکه در هر نماز دوبار خونده میشه، هم اینکه سوره حمد رو حدیث قدسی داریم که خدا دو نیم کرده، نیمیش از زبان بنده هست و نیمیش از زبان خدا. به هر حال اون دوبار توش مطرح هست. پس سبعا من المثانی یعنی سوره حمد. خدا میفرماید که ای پیغمبر، ما به تو سوره حمد دادیم و قرآن عظیم را. یعنی انگار که سوره حمد با کل قرآن اون برابری رو داره و اون عظمت سوره حمد رو میخواد نشون بده که در کنار قرآن اون سنگینی و وزانت رو داره. خب این یک نعمت بزرگه که ما به تو سوره حمد و قرآن را دادیم. بعد تو آیه بعد میفهمد که لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم. بنابراین دیگه چشمت دنبال اون بهره هایی که به دیگران داده ایم نباشه. اون متاعهایی که به کفار دادیم، شما یه چیزی دارید که اونقدر ارزشمنده که با همه نعمتهای دنیا برابری میکنه و بالاتر از اونهاست. وقتی انسان یه گوهر گرانبها داره، دیگه اگر قدر این گوهر رو بدونه، ارزشش رو بدونه، دیگه چشمش دنبال چیزهای بی خود نخواهد بود. فکر کنید مثلا یه آدمی یک جواهر خیلی گران قیمت داشته باشه که اصلا نشه براش قیمت گذاشت، بعد حسرت بدلیجات دیگران رو بخوره که بگه مثلا خوش به حال فلانی که مثلا فلان زینتالات بدلی رو داره. خیلی این بیعقلیه و حماقته. حالا این رو خداوند داره به مسلمان‌ها بیان میکنه که شما یک گوهر فوق‌العاده دارید، قرآن عظیم و سوره حمد. یعنی خود سوره حمد به تنهایی یک نعمت عظیم و فوق‌العاده است. این که انسان در این سوره با خدای متعال هم کلام بشه، نصف سوره برای بنده باشه، نصف سوره برای خدا و رب انسان باشه، این خیلی نعمت فوق‌العاده‌ایه. این که ما بتونیم با خالق عالم هستی رو در رو سخن بگیم و صحبت بکنیم، وقت صحبت خدا داده به انسان، این یک نعمت فوق‌العاده است. اگر این رو انسان قدرش رو بدونه، دیگه اصلا حسرت هیچ نعمتی از نعمتهای دنیای دیگران رو نخواهد خورد. پس چشم دنبال بهره های دیگران نباشه. اونایی که حسرت دنیای دیگران رو میخورن، یعنی قدر دینی رو که دارن و قرآنی رو که دارن نمیدونن. این قرآن فوق‌العاده نعمت بزرگیه و متاسفانه ما قدر قرآن رو نمیدونیم. ما یک کتاب بسیار ارزشمند که برای کل تاریخ بشریت ارزش داره و مهمه در اختیار داریم به راحتی و میتونیم باهاش زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و همه ابعاد زندگیمون رو اصلاح بکنیم، ولی این رو ندید گرفتیم و چشمون دنبال اینه که مثلا خوش به حال غربی ها که چه پیشرفت هایی دارن. خیلی اینها کودکان است دیگه. کسی این گوهر عظیم رو داشته باشه و حسرت دیگران رو بخواد. بنابراین ولا تحزن علیه، قصه داشته های اونها رو نخور، تو ثروت خیلی عظیم و فوق العاده ای داری. بعد در سوره بعدی که سوره نحل هست، همون ابتدای سوره از آیات ابتدایی سوره شروع میشه به بیان نعمت‌ها. اصلا ما تو کل سوره نحل، حالا این ابتدای سوره رو من الان بیان میکنم، ولی در کل سوره هم ما بسیار ذکر نعمت‌های خدا رو داریم. حالا این رو یه تأملی روش داشته باشید و این نعمت‌ها رو توجه بکنیم، چون ما حقیقتاً یاد کردن نعمت‌ها و توجه به نعمت‌ها رو بلد نیستیم. یعنی بخوایم نعمت‌های خدا رو بشماریم، اصلا نمی‌دونیم چیا رو باید بگیم. خیلی از نعمت‌ها رو اصلاً تا حالا در عمرمون هم بهش توجه نکردیم. اینه که خداوند به ما یاد میده دیدن نعمت‌ها رو. دیدن نعمت‌ها یک قدم بسیار مهم برای شکرگزاریه. نعمت‌هایی که اصلاً بهش توجه نداریم و اونها رو نعمت نمی‌دونیم که حالا بخوایم شکرم بکنیم. چرا انقدر قرآن روی دیدن نعمت‌ها تأکید می‌کنه و این همه آیه ما در قرآن داریم که به این مسئله اختصاص پیدا کرده که نعمت‌های خدا رو داره به ما نشون میده و توجه میده؟ به خاطر اثر مستقیمی که این مسئله روی بندگی داره. اگر ما نعمت‌های خدا رو هر چقدر بیشتر توجه کنیم و ببینیم و بعد شکرش رو به جا بیاریم، احساس دین می‌کنیم نسبت به خدا، خودمون رو مدیون خدا می‌دونیم و اصلا میگیم چاره ای جز بندگی وجود نداره. وقتی خدا این همه لطف به ما داره و هر چی رو نگاه می‌کنیم نعمت خداست، خب باید به حرف خدا گوش بدیم، باید اطاعت بکنیم از خدا. یعنی یک رابطه مستقیم این دیدن نعمت‌ها با بندگی داره. هر آدم‌هایی که نعمت‌های خدا رو بیشتر توجه می‌کنن، بیشتر مطیع‌ترن، بیشتر عبد هستن. حتی این نکته تربیتی هم هست، ما برای تربیت انسان‌ها که اونها رو بتونیم عبد بار بیاریم و عبودیت رو و اطاعت رو به اونها بیاموزیم، بهترین راه همینه. بخوایم کسی رو نمازخون بکنیم، بهترین راه اینه که شروع کنیم نعمت‌های خدا رو بهش نشون بدیم. حالا از بچه‌مون بگیره تا هر کسی که بخوایم دین رو بهش ارائه کنیم، از این راه وارد بشیم که شما نگاه کن ببین خدا برای شما چه کرده. این رو انسان درک بکنه، خود به خود میره به سمت اطاعت و بندگی. الان تو همین آیات هم که خداوند بیان میکنه خیلی نعمتهای ریزی رو اشاره میکنه. مثلا تو آیه 5 میفهمد که چهارپایان رو ببینید، خدا برای شما خلق کرده، اینا پوشش برای شما هستن، منافع زیادی برای شما دارن، غذای شما رو تأمین میکنن، زیبایی و شکوه جامعتون رو تأمین میکنن. اون زمانی که شما صبحگاهان اینها رو روانه می کنید برای چرا، یا شب بر می گردونید اینها رو به اون محل استراحت خودشون، اینا شکوه جامعه شما، یعنی نشون دهنده قوت جامعه، ثروت جامعه و اون اقتدار جامعه هست. این خودکفایی جامعه و استقلال جامعه رو می رسونه و باعث زیبایی و جمال جامعه میشه. یکی از نعمتهای خداست، باید به خاطرش خدا شکر کرد. بعد بارهای شما رو حمل میکنه که اگه اینها نبودن شما نمیتونستید به این راحتی بارهاتون رو جا به جا بکنید. همینطور نعمتها بیان میشه. بعد وسط بیان نعمتها تو آیه 9 میفهمد و علالله قصد و سبیل و منها جائر، بر خداست که راه را به شما نشان دهد. یعنی یه سری از نعمت‌های مادی رو خداوند بیان می‌کنه، بعد این آیه 9 که می‌فهمد نشان دادن راه به عهده خداست، دوباره از آیه 10 به بعد باز نعمت‌های بعدی بیان میشه که خدا از آسمان آب رو می‌فرسته، به وسیله این گیاهان شما زراعت‌های شما رشد می‌کنه، انواع میوه‌ها رو در اختیار دارید، شب و روز رو خدا برای شما قرار داده، ماه و خورشید، همینطور نعمت‌های کیکی شمرده میشن. این که وسط ذکر نعمت‌های مادی خداوند حرفی از نشان دادن راه به میون میاره، میخواد این توجه رو بده که وقتی ما به نعمت‌های مادی توجه میکنیم، خود به خود باید به این مسئله برسیم. خدایی که اینقدر برای جسم ما شرایط فراهمی رو مهیا کرده و امکانات قرار داده، برای روح ما کاری نکرده؟ روح که مهمتر از جسمه، چون جسم فقط تو این دنیا همراه ماست، این جسم الانی که داریم. از این دنیا که بریم این جسم میپوسه، اما روح تا ابد با ماست، پس روح خیلی مهمتره. خدایی که برای جسم اینقدر هزینه کرده، حتما برای روح هم فکری کرده و راه نشون داده. یعنی قشنگ از نعمتهای مادی میرسیم به این که پس یه راهی وجود داره، یه شریعتی وجود داره. خدایی که به تکوین و خلقت ما توجه کرده و اون رو ربوبیت میکنه، در تشریع هم ربوبیت داره، قانون هم باید از جانب خدا باشه. مسئله توجه به نعمت‌ها خیلی مهمه، چون هم روحیه شکرگزاری رو ایجاد میکنه، بندگی پشت سرش میاره، عشق به خدا میاره، ربوبیت تشریعی رو به ما میفهمونه و اطاعت کردن از خدا رو در انسان تقویت میکنه. سعی بکنیم که این دیدن نعمت‌ها رو در خودمون بیشتر بکنیم هر روز و توجه ما به نعمت‌ها خیلی بیشتر بشه. و در انتها هم در آیه 107 می‌فرماید که ذالک به انهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. آدم‌های رو نام می‌بره خداوند که ویژگیشون اینه که دنیا رو بیشتر از آخرت دوست دارند و ترجیح میدن دنیا رو بر آخرت. همه فکر و ذکرشون این حیات دنیاست، در حالی که این حیات دنیا موقت و گذراست. اون چه که ماندگاره و اصله آخرته. کسانی که دنیا رو بیشتر از آخرت دوست داشته باشن، استحب و حب به دنیا داشته باشن و دغدغه هاشون، اهدافشون بر اساس دنیا باشه، اینها کسانی هستند که ان الله لا یهدی، خدا اینها رو هدایت نمیکنه. بعد میفرماید تبع الله علی قلوبهم، قلبهاشون مهر میخوره. تبع یعنی پلمب شدن، یعنی دیگه هیچ راه ورود و نفوذی به این قلب وجود نداره. ببینید حب دنیا خیلی خطرناکه، باید این رو حواسمون باشه، چون وقتی حب دنیا بود انسان یه جاهایی به خاطر حفظ دنیا خیلی از دستورات رو هم زیر پا میذاره، مثل مسلمون‌هایی که ظاهراً مسلمون‌هایی که با امام حسین جنگیدن به خاطر حب دنیا حاضر شدن امامشون رو بکشند. پس این خیلی خطرناکه. آثار حب دنیا اینه که یکی خدا هدایت نمی کند، دوم این که تبع الله علی قلوبهم، قلبشون مهر میخوره، بعد این که اولئک هم الغافلون، اینا اهل غفلتند، و نهایتا این که هم الخاسرون، اینها کسانی هستند که خسران کردن. خسران یعنی ضرر غیر قابل جبران، که سرمایه رو از دست دادن و دیگه قابل جبران نیست. انشاءالله که بتونیم حب به دنیا رو از دلمون بیرون کنیم و از خدا میخوایم که این حب رو از دل ما خارج کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.